أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد القنع أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق من الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. حادثه احد زمینه پیدایش خیلی از مسائل کلامی شد. عده‌ای فکر میکردن که همین که گفتن ما مسلمانیم و شهادت جاری کردن پیروزن و هیچ حادثه تلخی را نباید تحمل کنن، چه این که اگر کسی کافر بودن همواره محکوم به شکستن و هیچگاه در صحنه جنگ غنیمتی ظفری نصیبشون نخواهد شد. این سخن برداشتی است ناسواب از اسلام، زیرا نمیشود گفت نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض. اسلام و مسئله استقامت و پایداری و امتحان را هم در کنار حضور در صحنه جنگ لازم میداند. این چنین نیست که صرف اینکه کسی بگوید من موحدم همه مسائل با این تشهد سوری حل بشه. لذا بنابراین فرماید اینها را ما می آزماییم. در جنگ احد یکی از بارزترین مصادر امتحان ظهور کرد، فرمود ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم. وقتی حادثه پیش آمد عده غمگین شدند، زمینه برای بروز خاطرات درونی فراهم می شود. در حال خطر اون کسی که در دل گوهر ایمان دارد ایمانش ظهور می کند، اون که مبتلا به نفاق و شرک است شرکش ظهور می کند. خاصیت امتحان آن است که هم مرز مشرکان و کافران و منافقان از مرز موحدین جدا می شود، هم مرز موحدین خالص از موحدین مشوب جدا می شود. با امتحان دو تا کار انجام می شود، یکی این که کافر از مؤمن جدا می شود، یکی این که مؤمنین خالص از مؤمنین ناخالص جدا می شود. منتها اونها که مؤمنن خواه خالص خواه ناخالص مشمول عفو الهن، با تفاوتی که برای مؤمنین خالص درجاتی است در دنیا و آخرت، ولی برای مؤمنین ناخالص اون درجات نیست. لذا ذات اقدس اله نسبت به مؤمنینی که توبه کرده ان فرمود چند کار را ما نسبت به شما روا داشتیم که مبادا به آلودگی های بعدی مبتلا بشوید. ما یک غم و حزن ممدوحی را نصیب شما کردیم که شما قابل فکری داشته باشید و مبتلا به اون حزن مذموم نشوید. فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم. ما شما را به اون غم ممدوح مبتلا کردیم که شما نگران باشید چرا صحنه را ترک کردید، چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم را تنها گذاشتید و چرا استادگی نکردید. به این غم مبتلا بشوید تا به اون حزن مذموم گرفتار نشوید که چرا ما شکست خوردیم، چرا غنیمت نصیبمون نشد به مانند آن. به دنبال این غم ممدوح که جلوی اون حزن مذموم را میگیرد، خداوند یه امنیت و آرامش نصیب شما کرد. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا. چون خطاب به مؤمنین است، اینجا با امتحان مرز مؤمنین خالص از مؤمنین ناخالص جدا شد. لذا اون فضیلت ها و کرامت هایی که برای مؤمنین خالص منظور داشت اون را از مؤمنین ناخالص باز داشت. فمسون و انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا که یخشا طائفتا منکم و طائفتون قد اهمت هم انفسهم یه دی به حال خودشون واگذار شدن که گمانهای ناروا داشتن. اینها البته یا جزء منافقین نیستن یا اگر هستند اون مرحله رقیقی از نفاق که ضعف ایمان است در این هاست، طوری نیست که اینها را از مرز مؤمنین جدا بکنند. البته حرف های اینها با ایمان سازگار نیست. مزنه جاهلیتی که رسوبات جاهلی را نشون میدهد با ایمان سازگار نیست. اون حرف که لوکان لنا من الامر شیئون ما قتلنا هاهونا اینم با ایمان سازگار نیست. ولی چون مرض منافقین جدا شد در همین بخش مربوط به جنگ احد که بود ولی یعلم الذین نافقوا و سرفصل این خطاب هم به عنوان یا ایها الذین آمنو از آیه 130 همین سوره شروع شد، معلوم میشود که اینها این گروه دوم هم جز مؤمنین هم ولی مؤمنین ناخالص. اینا کسانی هم که از تبلیغات سوء منافق رنج میبرن، یعنی گرفتار گمراهی اون تبلیغات هست. این گروه اگر هم جنگ در خود مدینه شروع میشد و اینها بیرون نمیرفتن، جنگ در همون مدینه شروع میشد، بازم حاضر نبودن که دین را یاری کنند. این دو گروه یعنی منافق با الذی فی قلوبهم مرض، اینها مشکلشون اصل مسئله جنگ بود، نه اینکه جنگ را ما در داخلی مدینه قبول داریم بیرون مدینه در مرز احد را قبول نداریم بعد بگویند به اینکه اگر ما همون نقش و تصمیم اول را اجرا می کردیم کشته نمی شدیم در اینجا و چون اون نقش اول را رعایت نکردیم از مدینه بیرون آمدیم کشته شدیم. منافق با الذین فی قلوبهم مرض اینا اصل جنگ را نمی پذیرن. نشانش این است که در جریان جنگ احزاب اینها بیرون نرفتن از مدینه، دشمن از هر طرف تهاجم کرده اینا رو در مدینه محاصره کرده. اینا با اینکه تو مدینه بودن تو شهر خودشون بودن، بعد معزاله این دو گروه علیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم موضع گرفتن، هم منافق هم الذین فی قلوبهم مرض. در سوره مبارکه احزاب آیه 10 به بعد این چنین است، فرمود به این که از جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم و از ذات الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا و از یقول المنافقون. در این مقطع که دشمن آمده در مدینه، مدینه را مورد تهاجم قرار داد، جنگ در داخلی مدینه شروع شد بیرون مدینه نبود، در این مقطع حرف منافق با الذین فی قلوبهم مرض این است و از یقول المنافقون و الذین فی قلوبهم مرضون ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. همین سخن در سوره مبارکه انفال به صورت دیگری بازگو شده است. در سوره انفال آیه 49 این است، از یقول المنافقون و الذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم. این که گفته می شود اینها ناآگاهن فریب تبلیغات ظاهری رهبران اسلامی را معاذ الله خوردن، دین اینها اینا را فریب داد، خیال کردن که اگر برن کشته بشن اهل بهشتن، خیال کردن اگر جهاد کنن پیروزن. این حرف منافق است با الذین فی قلوبهم مرض. این الذین فی قلوبهم مرضان کسانی هستند که ملحق به منافقین هستند، منافق نیستن، یعنی قشری از ایمان ولو ضعیف را دارن، کفر محض در درونشون راه پیدا نکرده است، اما ملحق به منافقین هستند. این گروه چه در جریان احزاب، چه در جریان احد، چه در جنگ های دیگر حرفشون همین بود، اینا اصل جنگ را نمی پذیرفتن، نه اینکه اصل جنگ را ما قبول داریم منتها در مدینه به جنگیم نه خارج مدینه. نفاق بعد از اینکه مرزش مشخص شد، بعضیها اشد و قسوتن من بعضن، مثل کفر، مثل شرک، اینا درکاتی دارد، چه اینکه ایمان هم درجات دارد، اما اصلش نفسیست نه نسبی. انسان یا قبول دارد یا ندارد. این بین وجود عدم است. نه اینکه کسی نسبت به کسی منافق باشد نسبت به کسی دیگه مؤمن. انسان یا قبول دارد مبدع و معاد و وحی و شریعتی هست یا نه. اگر قبول داشت مؤمن است ولو ایمانش ضعیف باشد، اگر قبول نداشت کافر است و اگر اظهار نکرد منافق است، ولو اون درکه اولای از نفاق. البته کافران درکاتی دارن و منافقان هم درکاتی دارن، چون که مؤمنان درجاتی دارن. نه، اگر واقعا یک چیز را جزء مصداق بداند و جزء دین بداند ولی قبول نکند، چون دین تبعیض بردار نیست که نؤمن به بعض و نکفر به بعض. اگر کسی این را جزء دستور دین بداند ولی قبول نکند، مثل که نماز را جزء دستور دین میداند ولی قبول نمی کند، خب بله. اما صرف اینکه کسی اختلاف نظر دارد اجتهادا یا تقلیدا، نمی شود گفت که تو منافقی یا امثال زاره. درکات نفاق مثل درجات. کسی طوریست که حاضر است یه آدم عادی را بکشد ولی حاضر نیست پیغمبر را بکشد. یه کسی حاضر است که کتاب عادی را بسوزاند اما حاضر نیست قرآن را بسوزاند. بالاخره این درکات بعضیها با بعض فرق میکند، مثل که درجات بعض با بعض فرق میکند. درکات به معاصی، به کفر، به الهاد، به جمود، تلحجاره و اشد و قسوتن، به این هاست دیگر. خب این گونه از افراد را قرآن کریم بازگو کرد، فرمود اینا مشکل سیاسی یا نقش نظامی وادارشون نکرده. جنگ چه در داخل مدینه باشد مثل احزاب حرفشون همین است، چه در خارج مدینه باشد مثل احد حرفشون همین است. سر این که اینا در جنگ احد شرکت نکردن نه برای این است که اینا گفتن که پیشنهاد ما، طرح ما این است که در داخل مدینه می جنگیم و رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیشنهاد دیگران را پذیرفته که برن خارج مدینه بجنگند. مشکل منافقین تفاوت طرح یا اختلاف نقشه نظامی سیاسی نبود، زیرا در جریان احزاب با اینکه مورد تهاجم قرار گرفتن و در داخل مدینه هم محصور شدن و جنگ هم شروع شد، اینا همین حرف داشتن. ذات اقدس اله فرمود این کتاب کتاب بیان است، مسائل رو باز میکند. میبینید مسائل فروع را اینقدر باز نمیکند، اما مسائل اعتقادی کلامی و اصولی را یکی پس از دیگری باز میکند، تحلیل میکند، اون شبهات درون را شرح میدهد، بازگو میکند، جواب میدهد، راه حل نشون میدهد، راه توبه را میکند. میفرماید به این که این جنگ حق است. شما اگر از نظر مسائل کلامی حرف دارید، ان الامر کله لله، اگر رو سازوبرگ نظامی حرف دارید، خب شما نشد دیگران. شما گیرتون چیه؟ گیرتون این است که آیا زمام کار به دست شما باشد، در تصمیم گیری شما هم نقش داشته باشید، همین که گفتید مسلمانین پیروز باد باشید کائنن ما کان، این چنین نیست. ان الامر کله لله. میخواهید بعد از اینکه حقانیت روشن شده است با نیامدنتون ضربه بزنید؟ این کارم از دستون بر نمیاد. شما نشد دیگری، خدا دینش رو حفظ میکند. قل لو کنتم فی بیوتکم، این حرف تو جنگ احزاب هم هست، با اینکه اینا جنگ احزاب مورد تهاجم مشرکین قرار گرفتن، در داخل مدینه محصور شدن. این اصل اصل کلی است که شما نشد دیگران، اما این شما نشد دیگران مطلب دوم است نه مطلب اول. مطلب اول همان است ان الامر کله لله. حالا که مسئله کلامی حل شد، نوبت به مسائل نظامی میرسد. و لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى ما بعده. در اینجا مقدار بحث شد که این کتبه کتبه تشریعی نیست، زیرا کتبه تشریعی شامل همه مکلفین است که کتب علیکم القتال و کره لکم، این معلوم شود مافوق تشریع است، یعنی کتابت تکوینی است، به قضا و قدر برمیگردد، به عنایت توفیق الهی برمیگردد. یاد قضا و قدر اونها اینه که شهید بشوند، نه اینکه کتب تشریعن فقط، بلکه تشریعن و تکوینن. میمونه اون مطلب دیگر که این از جاهای بسیار لطیف سخنان مرحوم شیخ توسیس رضوان الله تو تبیان که بعد در مجمع امیرالاسلام رضوان الله هم آمده که پاسخ بسیار لطیفی مرحوم شیخ توسیس در تبیان از این شبه دادن که خب اگر یه عده قضا و قدر بر اونها شهادت است به ذات اقدس اله بر اونها شهادت را نوشته، خب برای یه عده نوشته، برای یه عده ننوشته. اونا که ننوشته کافرند و منافقند، مجبوره به کفر و نفاقند. اونا هم که برشون کتابت و شهادت نوشته شده مجبوره به شهادتند. این جبر طرفین نیست. ایشون میفرمان به این که ذات اقدس اله این مطلب رو نوشت، اما با حفظ مبادی نوشت، میداند که اینها با حسن اختیار این راه را طی میکنند، دیگران با سوء اختیار طی نمیکنند، و میداند که اینها قادرن این کار انجام بدن و میتوانن نکنن، چون که دیگرانم قادرن اون کار انجام بدن و میتوانن بکنن. بعد یک نمونه مرحوم شیخ ذکر میکنند، میفرماید به این که خداوند میداند که چه گروهی چه کاری انجام میده، هم بدان را هم نیکان را، و مقدر فرموده است و برای عده شهادت را نوشته است. کتب علیهم القدر، این کتابت هم کتاب تحتار تکوینیست، به قضا و قدر برمیگردد. اما اگر چیزی را ذات اقدس اله عالم بود که فلون شخص فلون کار را انجام میدهد، یا خداوند برای او مقدر کرده است که اون کار را انجام بدهد، کتبه و اثبته و عینه، هیچ کدام از مسئله کتابت یا مسئله علم هر مستلزم جبر و نفی اختیار نیست، برای اینکه هر دو مطلب درباره کار خود خدا هست. ذات اقدس اله خودش میداند که در فلون وقت فلون کار را انجام میدهد. این یک. و ذات اقدس اله به عنوان قضا و قدر کتب ربکم علی نفسه الرحمه، بر خودش چیزهایی را مقدر کرده است که فلون کارها را در فلون مواقع انجام بدهد. این دو، هم علم به کار خود دارد، هم درباره کار خود نوشته و ثبت کرده است، در حالی که هیچ کدام از این دو امر مایه جبر ذات اقدس اله نیست. این یه جواب نقضی کوتاهی است که ایشون فرمودن و لطیف است. حلیش همان است که در بحث‌های قبل مبسوطاً بیان شد، و این است که ذات اقدس اله نه تنها به همه ذرات عالم علم دارد، بلکه هر چیزی را با اسباب و علل و مبادی و مبانیش علم دارد. یعنی اگر می‌داند که زید در فلان روز دست به فلان گناه می‌زند، می‌داند که زید عالماً مختاراً در حالی که می‌تواند گناه نکند، در حالی که موعظه به او رسیده است و دوستان او تذکر دادند و دیگران مثل او بودند و گناه نکرده‌اند، زید به سوء اختیار خود گناه می‌کند. و اگر می داند که امر در فلون وقت تاریخی اطاعت می کند، می داند که امر با حسن اختیار خود راه خوب را طی می کند. عده هم بودن که پیشنهاد راه بد را به او دادن، به خودشون مبتلا شدن و امرم می توانست مبتلا بشود، ولی با حسن اختیار خود نشد و نمی شود. هر چه در خارج واقع می شود خدا می داند، اما با مبادی و علل و اسبابی که اون شی را همراهی می کنند. اینجا ذات اقدس اله شهادت را با حفظ مبادی اختیاری برای عده تقدیر کرده است که کاملا تغییر پذیر است. حالا نمونه های این کلمه کتابت را در قرآن کریم ببینیم، در اون موارد همه جا با اختیار همراه است، هیچ جای مسئله جبر و حتمیت در کار نیست. بله، قضای تکوینی است. قضای تکوینی دو قسم است. اون چی که به مرحله لوح محفوظ است، نشأه مجردات است، این مسئول از تغییر است. اون چی که مربوط به عالم ماده و حرکت است، تغییر پذیر است. اوائل سوره انعام هم همین معنا را در بر دارد، همون قضا عجلا و عجل مسمن عندهو. این عجل مسما تغییر پذیر نیست، چون عندهوست. اما این عجل مغزی تغییر پذیر است. معلوم شد اون که در نشأه حرکت هست قابل زبان و دگرگونیست، منتها خدا می داند که این شخص با حسن اختیار خود اون راه را طی می کند و هم اون پایان را تنظیم می کند. به دیگری با سوء اختیار راه مقابل را طی میکند. بله، منتها اینها کارهای خیر رو با آسانی انجام میدن. مثلا کسی که در بیت علم و تقوا تربیت شده، محیط خانوادگی خوبی او را همراهی کرده، محیط مدرسهش هم بسیار مساعد بود، دوستان خوبی هم نصیب شد، این کسی است که با آسانی کارهای خیر رو انجام میده. اما میتواند بد باشد، چون که عده‌ای در بهترین بیت تربیت شدن به پسر نوح در آمدن. این چنین نیست که راه یک طرفه باشد. از اون طرف کسی در بیت شرک و کفر و نفاق به سر میبرد، نظیر امرأ فرعون و جزء مقدسات عالم به شمار میآید که قرآن از او به نیکی یاد میکند. اونها علل و عوامل کمک میکنند، اما این چنین نیست که راه را یک طرفه کنند. موارد کتابت در قرآن کریم فراوان است، کتابت‌های تکوینی که تغییر پذیر هم هست. نظیر آیه 22 سوره مجادله این است که درباره حزب الله می‌فرماید به این که اینا کسانم علی عاشق کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه علی عاشق حزب الله علی ان حزب الله هو المفلحون. این که ایمان در دل اینها نقش شد به عنایت الهی است، هدایت تکوینی است، گرایش به مبانی الهی است، اما طوری نیست که مزاحم با اصل اختیار باشد. با حفظ همه شؤون اختیار این کار نوشته شده است. در سوره مبارکه حج آیه 4 این است: کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الی عذاب السعیر. این علی شیطان نوشته شده، نه لشیطان. نظیر اون که در سوره مجادله بود، لحزب الله نوشته شده، نه علی حزب الله. در آیه 4 سوره حج آمده است که بر شیطان این چنین تثبیت شد که هر کس ولای او را بپذیرد و او را به عنوان متولی قبول بکند، شیطان او را گمراه میکند و به عذاب سعیر راهنمایی میکند. خب این با حفظ اختیار است، نه بدون حفظ اختیار. این کتابت تکوینی هم هست، یعنی نظم جهان این چنین است، نه تنها تشریع. در سوره مبارکه اعراف آیه 156 دو جا و دو بار کلمه کتابت آمده، هر دو تکوینی است و هر دو با حفظ اختیارم هست. اون آیه این است که مؤمنان به موسی کریم سلام الله علیه عرض میکنن: و اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنتن و فی الاخره انا هدنا الیک. هدنا یعنی یهودی شدیم، هاده یعنی رجع، یهودو یعنی یرجع، هدنا یعنی مثل قلنا یعنی رجعنا، انا هدنا الیک یعنی رجعنا الیک، تبنا الیک. خب این گروه کسانی هم که به خدا عرض میکنن حسنه را برای ما بنویس. خب حسنه را برای بنویس یعنی تشریعاً مقدر کن. خداوند برای همه حسنه را تشریعاً مقدر کرد و تشریعاً سیئه را نهی کرد. این که مال همه است. این که در دعا گفته می شود وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه، یعنی قضا و قدر را طوری تنظیم کن که در دنیا حسنه نصیب ما بشود، اما با حفظ مبادی اختیار. در جمله بعد همین آیه 156 اعراف آمده است که خداوند در جواب فرمود: عذابی اصیب و بهی من اشاء و رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات. این که فرمود من رحمتم را برای متقیان و پرداخت کنندگان زکات می نویسم، یعنی تکوینن البته بر اساس قضا و قدر می نویسم، اما با حفظ اختیار، با حفظ اراده و قدرت اینها. موارد دیگری هم که این کلمه کتابت به کار رفت باز با اختیار است. نظیر آیه 21 سوره مائده این است که موسی کلیم سلام الله علیه به پیروانش فرمود: یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. ولا ترتد علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. فرمود خداوند برای شما مقدر کرده است این را. خب این روزی را از دست ندید و مرتد نشدید. با اینکه خدا مقدر کرده است برای اونها عرض مقدس را، عده مرتد شدن که یتیهون فی الارض. خب این نشانه آن است که کتابت الهی مستلزم جبر و حتمی بودن نیست. خدا روزی کرده است، یه عده عمدن از رزق حلال خود صرف نظر میکنن. اینجا هم کتب علیهم القتل الی مضاجعهم با حفظ مبادی اختیار است. اینطور نیست که یه عده بخواه و ناخواه باید برن شهید بشن، یعنی مجبورن در انتخاب راه. این چنین نیست. خداوند توفیق فراهم کرده، عنایتی به اینها کرده. اینها با اینکه میتوانن نروند، معذالک بر اساس حسن اختیار خود راه شهادت را طی میکنن. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. این باره نه، شهادت فعل اختیاری است. این فعل اختیاری تا انسان زنده است باید با حفظ اختیار به انسان اسناد پیدا کند. از اون به بعد که دیگه لطف الهی است، بعد الموت است. بعد الموت انسان فاعل فعل نیست، لا بالجبر و لا بالاختیار. تا زنده است این راهی را که طی می‌کند راه اختیاری است. خب تو این جریان فرمود اسرار فراوانی است. این که فرمود در اون سرفصل این قصه هازا بیان للناس، یعنی اون که قابل گفتن و به عقل شما هست ما میگوییم، وگرنه اون که در پشت پرده هست و انسان کامل مثل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اهل بیت علیهم السلام میدانن، اونها را برای شما بازگو نخواهیم کرد. ولی یبتلیه، این ولی یبتلیه قبلا یه بحث مفصلی در همین زمینه بود که در چندین بخش قرآن خداوند وقتی که میخواهد اسرار خود را بازگو کند همیشه از وسط قصه شروع میکند. میفرماید ما این کارها را کردیم و برای اینکه، این و برای اینکه، این واو عطف بر محذوف است. در جریان ارائه ملکوت نسبت به خلیل حق سلام الله علیه فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکونه. این جای واو نیست. نظم عادی این است که بفرماید کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکونه من المقنین. این ولیکونه این عطف بر محذوف است، یعنی لأهداف غیبیت اخر ولیکونه. در همه مواردی که این گونه از واوها آمده و عطف بر محذوف است، یعنی اون چیزی که محذوف است به فکر شما نمی آید. ما این کارها را کردیم و برای اینکه شما را امتحان بکنیم و برای اینکه مرد مشرک رو از مؤمن جدا بکنیم اولا، مؤمنین خالص را از ناخالص جدا کنیم ثانیا، اون مؤمنین را که می توانند گداخته بشوند در کوره آزمون، اون ناخالص یاشون از بین برود به اون ذره ناب بماند، این کار را بکنیم ثالثا، که رو میگن ابتلا، این رو میگن تمهیز. این آیه هم از همون آیاتی است که از وسط قصه شروع میکند. فما این کار را کردیم و برای اینکه شما را امتحان کنیم. ولی یبتلی الله ما فی صدورکم. این ابتلا برای آن است که ومتاز الیوم ایها المجرمون، مرزها جدا بشه. این یک. وقتی مرزها جدا شد، مرز مؤمنی از کافرین جدا شد، این قدم اول. ولی یبتلی الله ما فی صدورکم، این همان است که به ما تخری صدوه و اکبر و امثال جاله، این هم عدشو مشخص بشه. بعد اونهایی که مؤمنن ولی یه مقدار دردی ها و ناخالصی ها تو قلبشون است، اینا رو باید با فشار و سوخت و سوز آب بکنیم، بشه تمهیز. این هم قدم های بعدی. ولی یمهس ما فی قلوبکم. اون وقت انسان همین که در کارهای میگوید خدا هست ولی، خدا هست اما، یه قدی که فشار ببینه اون اما هم از دستش میفته، اون ولی ها هم از فکرش رها میشه، میشه خدا. افراد عادی در شرایط معتاد میگن خدا هست ولی بالاخره رفاقتی هم هست، باندی هم هست، رابطه‌ای هست، رابطه‌ای هست. اما این خدا هست اما، خدا هست ولی، این مال تو زمینه. وقتی انسان رفت به جایی که هم اماها از دستش افتاد هم ولیها رها شد، میشه اول خدا آخر خدا، این میشه تمهیز. ما شما رو تو کوره گداخته کردیم، تو این اماها و ولیها تمهیز بشه. تمهیز همون تهذیب است، همون تخلیص است. همون تلخیص است، خلاصه ناب خالص و بی دردی موندن. ولی یوم حس ما فی قلوبکم، بعد هم به اون واسطت العقد اشاره کرد تبود که این چه نیست که ما برای اینکه ندانیم کسی چی هست و الله علیمون به ذات صدور. در نوع این موارد اون واسطت العقد را ذکر میکند که خدا نه تنها به قلبتون آگاه هست، به اون چه در قلب شما هم هست آگاه هست. حالا میموند به این که چرا اینا لغزیدن. این لغزش اینها هم استدلال میکند، میفهمد خدا خیلی خدای مهربان است. شما با یه نیتهای بدی رفتید، چشمتون به خلخالهای پای این و آن بود و چشمتون به دست این و آن بود، چرا غنیمت گیرتون نیامده، نگران بودید، خیلی گناه کردید، خیلی لغزش داشتید. ما خیلی از اون لغزش ها را نذاشتیم شیطان بفهمد یا روش ترتیب اثر بده. بعضی از این لغزش ها را شیطان دسترسی بهش که پیدا کرده، با همون اون نقطه ضعف های شما که کم شما به اون نشون دادین، با همون کم شما را لغزونده، بعدم خدا از شما عفو کرده، چون خدا حلیم است. که این بحثش میمونه برای فردا. الحمدلله رب العالمین.